ساعت 7 عصر در ایران است. با سلام به شما، با مجله شامگاهی رادیو فردا همراهید. امروز پنجشنبه 6 خرداد ماه سال 1400 خورشیدی است. در یک روز بهاری دیگر از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ با شما هستیم. با سلام و درودی گرم بهتون در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. مهتاب وحیدی راد هستم، همراه شما در این مجله شامگاهی با خبرها، تحلیلها و گزارشهای متنوع که با هم در ادامه خواهیم شنید. اما در ابتدای این مجله بریم به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم نوشین سید حسینی که با حفظ فاصله اینجا در استودیو در کنار منه.
سلام، سپاسگزارم مهتاب. درست همونطوری که تو گفتی هم حفظ فاصله است، همین که باید فکر کنم ماسک و اینا بزنیم. سپاسگزارم. سلام میکنم تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا که صدای ما را از اینجا از پراگ میشنوید. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه با دفاع از تصمیم شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آن را قانونی خواند.
شورای محترم نگهبان بر طبق وظیفه خودش اون چرا که باید انجام بدهد و لازم میدانست انجام داد، نامزدها رو مشخص کرد.
آقای خامنه‌ای که در ارتباط تصویری با نمایندگان مجلس سخن میگفت، عامل افزایش مشارکت مردم در انتخابات را حضور مدیران قوی و توانمند در حل مشکلات اصلی مردم دانست. او به کارنامه و دستاوردهای مدیریتی خود اشاره‌ای نکرد. علی خامنه‌ای در صحبت‌های خود از مردم خواست تا به درخواست‌ها برای تحریم انتخابات توجه نکنند. این در حالی است که گروه‌ها و فعالان مختلف صنفی، اجتماعی و سیاسی در ایران با اشاره به روند غیر دموکراتیک انتخابات در ایران خواستار تحریم شرکت در رأی‌گیری 28 خرداد ماه شدند. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در لیسبون، پایتخت پرتغال، تشکیل جلسه دادند تا درباره تحریم اقتصادی بلاروس به تبادل نظر بپردازند. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، در این باره اینطور گفت.
Well, we are going to discuss about Belarus today, for sure.
قصد داریم امروز در مورد بلاروس بحث کنیم. تنها 2 روز از تصمیم مهم رهبران اتحادیه اروپا در مورد بلاروس گذشته است و امروز در مورد چگونگی اعمال تحریم‌های بخشی و اقتصادی بحث می‌کنیم. این موضوع مهمی در جلسه ماست.
رهبران اروپایی اقدام حکومت الکساندر لوکاشنکو در فرود اجباری هواپیمای مسافربری به منظور بازداشت یک روزنامه‌نگار ناراضی 26 ساله و یک دانشجوی 23 ساله را راهزنی حکومتی خواندند. این هواپیما روز یکشنبه در مسیر پرواز میان 2 کشور اتحادیه اروپا یعنی یونان و لیتوانی مجبور به فرود در خاک بلاروس شد. گروهی از فعالان سیاسی و مدنی که تجربه شکنجه سلول انفرادی را داشته اند روز پنجشنبه با حضور در یکی از دفاتر قضایی تهران علیه آمران و عاملان سلول انفرادی اعلام شکایت کردند. این گروه از شاکیان همانند 2 گروه پیشین در این شکایت یادآور شدند که مجازات سلول انفرادی ناقض رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در سال 82 است و بر این اساس آمران و عاملان این شکنجه غیر انسانی باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. اسفند سال گذشته 23 نفر از فعالین سیاسی و مدنی برای نخستین بار اقدام به ثبت شکایت علیه مجازات سلول انفرادی کردند. اردیبهشت ماه سال جاری نیز 18 زندانی محبوس در زندان‌های ایران از جمله زندان رجای شهر و زندان اوین با ثبت شکایت خود به این حرکت پیوستند. اتحادیه اروپا روز پنجشنبه احکام تازه صادر شده علیه نرگس محمدی فعال برجسته حقوق بشر را تحولی نگران کننده خواند و از جمهوری اسلامی ایران خواست در این حکم بازنگری کند. به گزارش آسوشیتد پرس، یک سخنگوی اتحادیه اروپا از تهران خواست تا با در نظر گرفتن قانون بین المللی حقوق بشر و وضعیت روبه وخامت نرگس محمدی به موارد اتهامی او رسیدگی کند. نرگس محمدی با اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق انتشار بیانیه مبارزه با اعدام، تحصن در دفتر زندان، تمرد از ریاست و مقامات زندان، تخریب شیشه ها و افترا نسبت به اتهام شکنجه‌گری و ایراد ضرب و جرح به تحمل 80 ضرب شلاق، 3 ماه حبس و پرداخت 2 فقره جزای نقدی محکوم شده است. خانم محمدی پیشتر اعلام کرده بود که موارد اتهامی و احکام صادره را نپذیرفته و از آن تبعیت نخواهد کرد.
خیلی ممنونم از تو نوشین. همکارم نوشین سید حسینی بود با آخرین خبرهای ایران و جهان و حالا مروری کنیم بر آنچه در ادامه این مجله شامگاهی با هم خواهیم شنید. ادامه انتقادها از رد صلاحیت‌های گسترده داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران. علی خامنه‌ای از تصمیم شورای نگهبان حمایت کرد و از مردم خواست پای صندوق‌های رأی بروند.
این حرف ایشون به نظر من نه تنها تأثیری در عموم نداره، بلکه نتیجه عکس هم خواهد داشت.
رهبر حماس میگوید پول‌های بازسازی غزه به جیب این گروه نخواهد رفت، چون پول کافی از ایران میرسد.
این رو ایران انکار نمی‌کنه، مثل اینکه دیگه چون این رو به عنوان یک راه حل واقعی سیاست منطقی در نظر گرفته.
صدور جمعاً 73 سال حکم زندان برای 6 بهایی در شیراز و برازجان.
این اتهامی که علیه شهروندان بهایی اعلام شده کاملاً بی اساس هستند.
افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی و بیشتر از اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا، اگر تا پایان این مجله همراه ما بمانید. واکنش ها به رد صلاحیت های گسترده داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ادامه دارد. شورای نگهبان شماری از چهره های سیاسی و مقام های ارشد پیشین و فعلی حکومت ایران رو رد صلاحیت کرده که این تصمیم انتقادهای بسیاری رو به دنبال داشته. با این حال آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز در سخنانی از مردم خواست پای صندوق های رای بروند. همکارم آرش بابک غفوری آذر اینجاست همراه ما. عذرخواهی میکنم اسم تو اشتباه گفتم بابک، که برای ما از واکنش ها بگه. بابک بیا از صحبت های امروز علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی شروع بکنیم. او چه گفته دقیقا؟
آقای خامنه ای امروز در یک ارتباط ویدیویی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی صحبت کرد و انتظار میرفت که درباره موضوع رد صلاحیت ها اظهار نظر بکنه. همینطور هم شد و آقای خامنه ای به نوعی پاسخ درخواستایی که از ایشون شده بود برای اینکه دخالت کنه در این روند رو پاسخ منفی داد و حمایت کرد از اقدام شورای نگهبان، اما تلاش کرد این موضوع رو توضیح بده که رد صلاحیت شورای نگهبان به معنی بی صلاحیت بودن نیست. این عین صحبت‌های خامنه ایه و گفته که شورای نگهبان بر مبنای گزارش‌ها و اطلاعاتی که بهش رسیده این تصمیم رو گرفته و ممکنه که در واقع گفته که ممکنه که اون فرد رو در زمینه‌های دیگر صلاحیتش قابل قبول باشه. در بخش دیگری از صحبت‌هاش آقای خامنه‌ای به موضوع تحریم انتخابات اشاره کرد و از مردم خواست به افرادی که تحریم انتخابات رو به گفته او ترویج می‌کنند اعتنا نکنه و اونها رو دلسوز ایران ندونست. این بخش از صحبت‌های آقای خامنه‌ای رو می‌تونیم بشنویم الان.
رأی بدید به حرف این کسانی که ترویج می‌کنن، چه از داخل چه از خارج، که فایده ای نداره، نریم، ما نمیریم پای رأی، پای صندوق نرید، پای به حرف اینا اعتنا نکنید. اینا دلسوز مردم نیستن. اگر اسم مردم رو هم میارن بی خود میارن، دروغ میگن، دلسوز مردم نیستن. کسی که دلسوز مردم است مردم رو از رفتن پای صندوق انتخابات منع نمیکنه.
این صحبت های خامنه ای میتونه پاسخی هم باشه به اظهارات دیروز حسن روحانی رئیس جمهور ایران که گفت که نامه‌ای نوشته به آقای خامنه‌ای و از او درخواست کرده که در این روند تایید صلاحیت‌ها و بررسی صلاحیت‌ها دخالت بکنه. و با این صحبت آقای خامنه‌ای دیگه الان مشخص شده که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری همون 7 نفر پیشین اعلام شده هستن.
بابک به جز آیت الله خامنه ای برخی از چهره های سرشناس سیاسی هم صحبت کردن درباره این رد صلاحیت ها، از جمله محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین و چهره شاخص اصلاح طلبان که گفته جمهوریت نظام در خطره، یا محمود احمدی نژاد که انتخابات رو تحریم کرده. چه گفتن این دو نفر؟
آقای احمدی نژاد در پیامی که دیشب در رسانه‌های نزدیک به او منتشر شد گفت که باید شورای نگهبان درباره رد صلاحیتش توضیح بده. گفت که به این موضوع اعتراض میکنه و خواستار پاسخگویی شورای نگهبان شد. بخشی از صحبت‌های آقای احمدی نژاد الان میتونیم بشنویم.
باید بیان در تلویزیون با سند و مدرک برنامه زنده با حضور من اعلام کنن چرا رد کردن و من پاسخ بدم و ملت قضاوت بکنه.
آقای احمدی‌نژاد گفته بود که نامزدیش هم به درخواست مردم انجام شده و حالا همون مردم هم اعتراض دارن. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در پیامی که به یک حزب اصلاح طلب فرستاده بوده کنگرش گفته بود که تنگ کردن عرصه انتخابات بر مردم این بار بی‌پرده تر و بی‌پرواتر ظهور کرده به گفته اونچه که گفته و گفته که جمهوریت نظام روز به روز کمرنگتر شده و مورد تهدید جدیتر قرار گرفته. البته این هر دوی این اظهار نظرها مربوط به ساعتهای قبل از بیان صحبتهای آقای خامنه‌ای هست. علی لاریجانی از نامزدهای این انتخابات که رد صلاحیت او خیلی بحث‌انگیز شده یک اظهار نظر کوتاهی به نقل از او بازم قبل از انتشار صحبت‌های خامنه‌ای منتشر شد که گفت که هنوز دلایل رد صلاحیت رو به او اعلام نکردن و این تعبیر رو به کار برده بود که مشکلشان چیز دیگری است. در ساعت‌های اخیر بعد از صحبت‌های خامنه‌ای عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان توییتی منتشر کرده که خیلی صحبت‌های خامنه‌ای رو به نوعی
تایید کرده
و همون بخشی که گفته رد صلاحیت کردن به معنی بی صلاحیت بودن نیست رو تکرار کرده و تو این ساعت‌ها از میزان واکنش‌ها به شکل قابل ملاحظه کاسته شده و دیگر دیده نمیشه که از میان چهره‌های شاخص فعلا اظهار نظری درباره انتخابات و واکنش احتمالیشون دیده بشه.
خیلی متشکرم از تو. همکارم بابک غفوری آذر بود که برای ما میگفت از آخرین واکنش‌های چهره‌های سیاسی نسبت به رد صلاحیت برخی داوطلبان از سوی شورای نگهبان. در همین باره ساعتی پیش گفتگویی داشتم با حشمت الله تبرزدی فعال سیاسی در تهران و تحلیل او رو پرسیدم درباره صحبت‌های امروز آیت الله خامنه‌ای.
آقای خامنه‌ای الان حوزه نفوذش محدود شده به اون 4-5% که وفادار هستن به ایشون، نظام رو قبول دارن، حالا یا عقیدتی یا به لحاظ به اصطلاح حقوقی که میگیرن. بنابراین این حرف ایشون به نظر من نه تنها تأثیری در عموم نداره بلکه نتیجه عکس هم خواهد داشت. مردم که تصمیمشون رو گرفتن در جاهای مختلف کوچه و خیابان و رسانه همه جا اعلام میکنن، میگن که از بس دروغ شنیدیم ما دیگه رأی نمیدیم. ولی آقای خامنه‌ای با این کاری که توی رد صلاحیت خودی ها کرد در اصل رژیم رو با چالش جدیتری مواجه کرد و الان باید نگران این باشه که بخش زیادی از طرفداران جناح اصلاح طلب، نمیدونم احمدی نژادی ها، حتی اصولگراهان دیگه در این نمایش انتخابات شرکت نکنن.
فکر میکنید که این صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای نشونگر این هست که اون نگران مشارکت پایین مردمه؟
خب اون اولا نگرانیش خب جدیه، در این حال هم برای این نگرانی خودش نه تنها کاری نکرد بلکه درست برخلاف اون عمل کرد و با این رد صلاحیت‌های گسترده‌ای که انجام داد در اصل الان رژیم رو با یه چالش جدی مواجه کرده. نگرانی این که فقط به شکل پوپولیستی بخواد دیگه بیاید رای بدید، به کی بیان رای بدن، این است که این نگرانی ایشون عملا نشون میده که نه، نگران نیست. به لحاظ نظری و تبلیغی و ظاهری گویا میخواد بگه نگرانم، میگه بیا شرکت کنید.
به جز واکنش آیت الله خامنه ای، آقای تبرزدی، محمد خاتمی چهره شاخص اصلاح طلبان هم در این باره صحبت کرده و گفته جمهوریت نظام با این تصمیم شورای نگهبان مورد تهدید جدیتری قرار گرفته و در بخش دیگری از صحبتش از همه جریانهای سیاسی خواسته که در برابر این تصمیم بی تفاوت نباشند. منظور آقای خاتمی چه هست؟ بی تفاوت نباشند یعنی چه؟ یعنی در انتخابات شرکت نکنند یا اقدام سیاسی، اکت سیاسی دیگری داشته باشند؟
اونهایی که اظهار نظر صریح کردن که در انتخابات شرکت نمی کنیم، مثل احمدی نژاد گفتش که اگر رد صلاحیت بشم شرکت نمی کنم، در اصل کار اپوزیسیونی داره می کنه، یعنی ایشون به نفع پیوسته به اپوزیسیون. اما آقای خاتمی نشون داده هیچگاه در حوزه اپوزیسیونی قرار نمیگیره و همواره خواهان مشارکت هست و اگر چنین چیزی رو هم از سوی ایشون این حرفش رو جدی بگیریم، حداکثر اینه که از جناح‌های گوناگون بخواد که مخالفت کنن با همین مسئله رد صلاحیت‌ها. مثلا انتظار داشته باشه که جناح‌های درون حکومت مثل کاری که در مورد معین انجام دادن که خامنه‌ای مجبور شد دوباره معین رو با حکم حکومتی برگردونه، الان مثلا انتظار داشته باشه آقای علی لاریجانی یا آقای جهانگیری رو مثلا دوباره بخوام برگردونم با این فشارهای سیاسی و تبلیغی. البته
آقای تبرزدی، به صحبت‌های محمود احمدی نژاد هم اشاره کردید. من هم می‌خواستم از شما بپرسم، به نظر میاد آقای احمدی نژاد تا الان تا اینجای کار تنها نامزد رد صلاحیت شده است که به صراحت گفته انتخابات رو تحریم می‌کنه. یعنی حتی مصطفی تاج‌زاده که منتقد این رد صلاحیت هاست، او هم تحریم نکرده انتخابات رو. اما آقای احمدی نژاد خواسته که شورای نگهبان توضیح بده راجع به دلایل رد صلاحیتش، با اینکه قبلن هم دو بار دیگه رد صلاحیت شده بود ایشون. اساسا شورای نگهبان فکر میکنید توضیحی بده در این مقطعی که این همه این رد صلاحیت ها انتقاد به دنبال داشته؟
اگر قرار بود شورای نگهبان توضیح بده، امروز خامنه ای باید به نحوی توضیح میداد، بایستی که پاسخ او می بود، چون شورای نگهبان زیر نظر ایشون کار میکنه. آقای احمدی نژاد هم تو که اشاره کردم مدت هاست که جست اپوزیسیونی گرفته، یعنی خودش میدونست رد صلاحیت میشه و این مبارزاتی که داره انجام میده نور به چالش کشیدن شورای نگهبان و اقدامات غیرقانونی اونها هست، اگرچه میدونه در عملا نتیجه نداره ولی به لحاظ سیاسی میتونه تأثیر داشته باشه، هواداران احمدی نژاد رو مجاب کنه که در نمایش انتخابات شرکت نکنن.
تحلیل حشمت الله تبرزدی، فعال سیاسی در تهران رو شنیدیم درباره رد صلاحیت‌های شورای نگهبان. و در اینجا فرصتی است که بشنویم چند تا از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان عزیز رو.
پیام داشتم برای آقای احمدی نژاد، می‌خواستم بهشون بگم چنین واقعه احمدی نژاد، حالا گفتیم که شما رو هم آوردم توی تلویزیون باهاتون مصاحبه کردم، علتش هم بهتون گفتم، هیچی بهتون میگن، شما جزء خس و خاشاک هستین، چون خس و خاشاک که نمیتونن تو انتخاب شرکت کنن. حالا اینا قبول کنین دیگه، اینم خود حرف خودتونه.
آقای حسن خمینی فرمودن که شورای نگهبان ناکارآمد است. این اتفاق زمانی میفته که هر چقدر افرادی که سرشون به تنشون میارزه میگن این سیستم ناکارآمد، راه اشتباه میره، متوجه نمیشن و اونها رو میکشن یا زنجیر میکنن یا به زندان میندازن یا به تبعید میفرستن یا به مهاجرت اجباری دوچارشون میکنن و بعد از 42 سال باز هم مشکل رو نمیبینن و فکر میکنن که حالا شورای نگهبانشون ناکارآمد است.
جالبه که آقای مهرعلی‌زاده رو شورای نگهبان برای انتخابات مجلس سال 94 رد صلاحیت کرد، اما الان چون اینا یه چند تا لولو سر خرمن نیاز دارن که بگم بابا اینا هم هستن رقابتیه، ایشونو تایید صلاحیت کردن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
یحیی سنبور، رهبر گروه حماس در سرزمین‌های فلسطینی، می‌گوید این جنبش به هر کسی که بخواهد به بازسازی ویرانه‌های غزه کمک مالی کند، اطمینان می‌دهد که این پول‌ها برای حماس استفاده نخواهد شد، چون حماس منابع مالی کافی عمدتاً از ایران در اختیار دارد. ساعتی پیش گفتگوی کردم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، و از او پرسیدم که رهبر حماس با چه هدفی به صراحت این حرفها رو عنوان کرده. بشنویم از علی صدرزاده.
مسئله بر سر این است که آقای سنبار در برابر ورود یک مبلغ متنابهی پول خارجی به غزه هست که حدود 400 میلیون دلار قرار شده آمریکایی‌ها بدن، 500 میلیون دلار قطری‌ها بدن و گروه‌های دیگر عرب هم میدن، یعنی اگر همه رو شما جمع بکنید به مبلغی حدود 1 میلیارد دلار خواهیم رسید و همه اینها تاکید دارن که این هجوم پول به غزه نباید به تقویت حماس بیانجامه. به خصوص آقای نتانیاهو در ملاقاتش با آقای بلینکن اظهار داشت که بعد از 2014، یعنی آخرین جنگ با غزه و با حماس، ما متوجه نبودیم که بعد از پایان این جنگ به اصطلاح کمک ها برای تسلیحات و اسلحه های حماس رفته، حتی سیمان هایی که از مرز میگذشته همه رفته برای ساخت پایگاه ها. بنابراین این بار با باید مواظب باشیم که اگر برای بازسازی غزه میریم به دست حماس پولی نرسه. و این عکس العمل آقای سنبار هم همین است که شما بیاید این کارو بکنید، ما به احتیاج به پول شما نداریم، جمهوری اسلامی 100% پشت ما واسطه، میخواد به اونا اطمینان بده که دخالتی نمیکنه در نحوه خرجش، ولی معلوم نیست چقدر قابل قبول هست این حرف آقای سنبار.
دقیقاً سوال همینجاست آقای صدرزاده. آمریکا همونطوری که شما هم گفتید نگران هست که کمک‌های میلیارد دلاری به غزه برای بازسازی غزه به دست حماس برسه. خب چه راهی وجود داره که حالا آمریکا یا احتمالاً کشورهای عربی که بخوان کمک کنن برای بازسازی غزه این پول رو طوری برسونن به اون منطقه و برای بازسازی صرف بشه که به دست حماس نرسه؟ چه راهی وجود داره؟
من فکر میکنم که نقش اصلی رو مصر خواهد داشت. الان یک کمیته اطلاعاتی یا در حقیقت ماموران اطلاعات مصری در غزه هستن، یعنی مصر، سازمان اطلاعات مصر با غزه رابطه بسیار تنگاتنگی داره، حتی تمام شدن این جنگ هم بدون فعالیت های مصر در غزه نبود، مصر بود که در حقیقت واسطه گری کرد. به هر حال مصر با این کمیته که در غزه تشکیل داده قول داده با آقای بلینکن، لااقل این چیزی است که روزنامه های مصری نوشتن، که ما مصری ها نظارت میکنیم بر نحوه خرج این مسئله. دوم اینکه آقای نتانیاهو گفته که این بار برخلاف 2014 ما هر گونه صدور کالا و یا وسایل از مرز غزه اسرائیل رو دقیق‌تر از گذشته کنترل میکنیم. علاوه بر این آمریکا هم تصمیم داره که کمک هایی رو که داره میکنه یا به آقای محمود عباس و سازمان الفت بده و یا اینکه به سازمان ملل بده که گروه های سازمان مللی وارد عمل بشن. و از سخن آخر اینکه کشورهایی مثل عربستان و امارات هم که وارد این کمک خواهند شد خیلی اصرار خواهند داشت که مبادا حماس تقویت بشه، چون همونجور که میدونید حماس بخشی از اخبار المسلمینه و امارات و عربستان در حقیقت در حالت جنگ عملی و سیاسی با اخبار المسلمین هستن. اونا هم این بار مواظب خواهند شد که حماس تقویت نشه، به خصوص که ممکن است با عدم تقویت حماس یک جوری با ایران هم مبارزه کرده باشه.
آقای صدرزاده برگردیم به نقش ایران در این میان. حمایت‌های مالی و نظامی ایران از گروه‌های شبه نظامی در منطقه یکی از موضوعات مورد مناقشه هست در گفتگوی مقام‌های جمهوری اسلامی با کشورهای غربی. گروه حماس توسط آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته شده و حمایت مالی ایران از این گروه همون چیزی هست که آمریکا برش تاکید داره، یعنی حمایت ایران از گروه‌های تروریستی، موضوعی که مقام‌های جمهوری اسلامی اون رو رد می‌کنن. الان با این صحبت‌های رهبر حماس که به این صراحت از کمک‌های مالی ایران به این گروه خبر داده، مقام‌های جمهوری اسلامی چطور می‌تونن باز هم نقششون یا دخالتشون در کشورهای منطقه رو انکار کنن؟
من فکر می‌کنم که انکار بکنن، اونها برعکس تأییدی می‌بینن برای اینکه این سیاست موفقیت آمیز. الان نه تنها حماس بلکه حزب الله بلکه تمام رسانه‌های نزدیک به پاسداران همه صحبت از پیروزی میکنن. آقای سنبار حتی یه چیزی دیگه هم گفته تمام این فعالیت‌های نظامی ما رو که انجام میدادیم این 11 روز در ارتباط با هماهنگی مستقیم با سپاه پاسداران و حزب الله لبنان بوده و این رو ایران انکار نمیکنه، مثل اینکه دیگه، چون این رو عنوان یک راه حل واقعی سیاست منطقی در نظر گرفته و از عکس العمل آقای خامنه‌ای پس از تمام شدن این زد و خوردها هم دیده میشه که به مخالفین داخلی و حتی خارجی داره میگه که اگر شما در پی تغییر سیاست ایران در منطقه هستید، ما این تغییر سیاست رو نمیپذیریم. راه ما در منطقه این راهی است که میبینید، کمک به نیروهای فلسطینی، و از اونجایی که تا حدودی هم موفق شدن، همونطور که میدونید عرب‌های اسرائیلی با غزه همدردی کردن، یک موجی از پشتیبانی و احساسات برای مردم فلسطین تشکیل شد. همین باعث شد که جمهوری اسرائیلی احساس بکنه که من پیروز شدم در این خطی که اتخاذ کردم برای من.
تحلیل علی صدرزاده رو شنیدیم، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، که از کمک‌های ایران به گروه‌های شبه نظامی از جمله حماس میگفت. و خبرگزاری بلومبرگ در گزارش اختصاصی از ذخیره بیش از 120 میلیون بشکه نفت توسط ایران خبر داده. همزمان وزیر انرژی روسیه گفته کشورهای تولید کننده نفت باید خودشون رو برای ورود مجدد ایران به بازار جهانی نفت آماده کنن. جمشید زند گزارش میدهد.
همزمان با ادامه مذاکرات برجامی در وین و احتمال لغو تحریم‌های نفتی ایران، الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه افزایش تولید نفت ایران را عاملی در تعیین سقف تولید اوپک پلاس ذکر کرده است. آقای نواک روز چهارشنبه گفت کشورهای اوپک و اوپک پلاس باید احتمال بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی را در نظر بگیرند. اوپک پلاس نهادی است که کشورهای تولید کننده نفت در اوپک و چندین کشور دیگر تولید کننده به رهبری روسیه را در بر می‌گیرد. به گفته وزیر انرژی روسیه، ایران ظرفیت بازگشت به بازار جهانی نفت را دارد و باید در معادلات تنظیم بازار نفت این موضوع نیز بررسی شود. الکساندر نواک کمبود عرضه نفت در بازارهای جهانی را حدود 1 میلیون بشکه در روز ارزیابی کرده و گفته است باید برای جبران این کمبود در آینده نزدیک برنامه‌ریزی کرد. در 3 سال گذشته ایران 10 میلیون بشکه نفت بدون مشتری خود را که مجبور به استخراج آن بود ذخیره کرده است. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، همکنون بیش از 120 میلیون بشکه نفت خام ایران در نفتکش‌های مستقر در آب‌های خلیج فارس و در تأسیسات نفتی زمینی ذخیره شده است. بلومبرگ بر اساس ارزیابی شرکت‌های مشاوره انرژی گزارش داده که 69 میلیون بشکه از این مقدار نفت در نفتکش‌ها نگهداری می‌شود. 2 سال پیش هم بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، ایران بیش از 20 میلیون بشکه نفت بدون مشتری خود را به ارزش 1 میلیارد دلار در تأسیسات نفتی بندر دالیان در چین ذخیره کرده بود. اکنون تحلیلگران بازار نفت بر این باورند که ایران از چند ماه پیش خود را برای ورود به بازار جهانی نفت و افزایش صادراتش آماده کرده است. خبرگزاری رویترز در گزارش 18 اسفند ماه خود از افزایش صادرات نفت ایران به چین و آمادگی هند برای از سرگیری خرید نفت از ایران خبر داده بود. یک منبع آگاه در یکی از پالایشگاه‌های هند به این خبرگزاری گفته بود ایرانی‌ها با مشتریان هندی خود تماس گرفته و گفتند به زودی امیدوارند فروش نفت به این کشور را از سر بگیرند. پیش از آغاز تحریم‌های نفتی دولت دونالد ترامپ علیه تهران، صادرات نفت ایران به 2.5 میلیون بشکه در روز رسیده بود، ولی با اعمال این تحریم‌ها و دیگر تحریم‌های مالی و بانکی، صادرات رسمی نفت از ایران به حدود 300 هزار بشکه در روز سقوط کرد. به گزارش چندین سازمان و مؤسسه‌ای که صادرات نفت ایران را رصد می‌کنند، تهران توانسته در 1-2 سال گذشته فروش نفت خود را از طرق غیر رسمی و غیر علنی مانند تغییر پرچم نفتکش‌ها و یا انتقال نفت به کشتی‌های دیگر در آب‌های بین‌المللی افزایش دهد. تنکر ترکرز یکی از این نهادهاست که گزارش‌های متعددی درباره انتقال غیر رسمی نفت ایران به کشورهای آسیایی منتشر کرده است. وزارت نفت ایران در 3 سال گذشته میزان صادرات روزانه نفت را اعلام نکرده است.
گزارشی بود از جمشید زند درباره حجم صادرات نفتی ایران. اما از نفت بریم به سمت تنش آبی ایران، بحرانی که می رود تا با آغاز فصل گرم بر پیچیدگی هایش افزوده شود. بحرانی که یکی از چندین دلایل خاموشی های آغاز خرداد ماه عنوان شده. بشنویم از محمد زرقامی.
تنش آبی 1400، تهدیدی که در قامت واژه‌ها قد برافراشته است، تهدیدی که هر ساعت بر گستره آن افزوده می‌شود. همین چند روز پیش بود که حمیدرضا کشفی، عضو هیئت مدیره و معاون شرکت آبفای ایران، در برنامه روزنه صدای جمهوری اسلامی وقتی نوید تابستان سخت و بی‌آبی را می‌داد، یک راست به سراغ آمار بارندگی‌ها رفت.
حدود 37% کاهش بارش داشتیم نسبت به متوسط، که البته این مقدار به صورت مساوی در کل حوزه های این کشور توزیع نشده. ما در حوزه خلیج فارس و دریای عمان حدود 40% کاهش بارش داشتیم، در حوزه فلات منطقه که تعداد زیادی از استانهای ما رو در بر میگیره حدود 42% کاهش بارش داشتیم، در حوزه مرزی شرقی که بخش های از استان خراسان جنوبی، سیستان، بلوچستان، خراسان رضوی رو در بر میگیره حدود 77% کاهش بارش داشتیم.
با این آمار رسمی، جنگ آبی که عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود صورت ملموس‌تری به خود می‌گیرد. جنگی که به گفته این مقام مسئول که آخرین روزهای کاری خود را در یکی از بحرانی ترین سازمان‌ها سپری می‌کند، از استانی به استان دیگر شروع شده و می‌رود به روستاها برسد. همان زینفعانی که از قرار به گفته نیکاهنگ کوسر کارشناس حوزه آب در آمریکا مصرف کننده عمده آب هستند.
مصرف کننده عمده آب در کشور بخش کشاورزی، 92% در بخش کشاورزی مصرف میشه، اما وزارت نیرو میخواد در قانون جامع آب نقش اصلی رو اینجا ایفا بکنه و تحمیل بکنه نظر در حقیقت دولت رو و پروژه هایی رو اجرا بکنه که ممکنه در بخش کشاورزی کارکردی نداشته باشه و به محیط زیست هم آسیب برسونه.
بحران آب در این مناطق موضوع امروز نیست. سال 1397 رضا فتوحی، کارشناس مدیریت بحران که مشاورت وزارت کشاورزی را هم بر عهده داشت، در برنامه‌ای رادیویی به نام مناظره انگشت اتهام خود را در این زمینه به سمت وزارت نیرو و سیاست‌های آبی این وزارتخانه گرفت.
ما صنایع آب رو می‌بریم تو استان اصفهان که به هر حال چالش آب داره. چرا باید اینطوری بشه؟ الان باعث بانیه که اینکه شیراز یا استان فارس الان به این روز افتاده که یه روزی 20% تولید کشور را داشت و الان مشکل ایجاد شده براش کی بوده؟ وزارت نیرو بوده.
اصفهان یکی از استانهایی که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست آن را دخیل در جنگ آبی دانسته است. جدای از شهرهای بزرگ، کار به جایی رسیده که آب آشامیدنی 7000 روستای بالای بیش از 20 خانوار با تانکر تامین. این وضعیت برای فرزانی بذرپور، پژوهشگر توسعه پایدار در نروژ، محصول ناهماهنگی هاست.
یک سیستم جامع و یک مدیریت کلانی برای بحث بهره برداری بهینه از آب وجود نداره و به خاطر همین ما میبینیم که سیاست ها گاه متناقض با هم عمل میکنن. مثلا جهاد کشاورزی برای سیاست افزایش زمین های زیر کشت دنبال میکنه، در حالی که سیاست وزارت نیرو برای کم کردن بار برداشت آب دنبال میکنه.
ناهماهنگی هایی که میتوان تاثیرش را بر قانون جامع آب دید، قانونی که قبل از رسیدن به 1400 خورشیدی دست ردی شد بر سینه وزارت نیرو از سوی شورای هماهنگی شبکه تشکل‌های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی ایران. آنها گفتند و نوشتند این قانون بدون ورود زینفعان رسمیت ندارد. نیکاهنگ کوسر، کارشناس حوزه آب در آمریکا و تکمل ای بر این واکنش:
بدون حضور مردم و زینفعان و کسانی که دارن از آب استفاده می کنند برای اقتصاد کشور یا زندگیشون از راه آب تامین میشه، این قوانین تنها سخت‌تر کردن وضعیت اونها و بهتر کردن وضعیت شرکت‌های بزرگی مثل قرارگاه خاتم الانبیا، سپاست، مهاب قدس و نهادهایی هست که پروژه‌های آبی بزرگ در اختیار اونها قرار میگیره، اما اونها به نفع نیازهای مردم و کشاورزان کاری نمی‌کنند.
حال و هوا به گونه ای است که مقام‌های مسئول از ورشکستگی آبی ایران حرف می‌زنند. حتی سدهایی که دولت آنها را پناهی برای تأمین آب در روزهای بی‌آبی و گردانندگی چرخ صنعت معرفی می‌کرد، با آنچه نیما توکلی، دبیر کل کمیته ملی سدهای بزرگ ایران، مدیریت نامناسب توصیف می‌کند، بلای جان ایران شدند. او برای نمونه سد زاینده رود را مثال زده است. داستان سدها، آدمها و طبیعت را از زبان یکی از پیشکسوتان محیط زیست ایران، اسماعیل کهرم، بشنوید.
که ما تالاب‌های فراوانی رو از بین بردیم، رودخانه‌ها رو خشک کردیم، دریاچه‌ها رو خشک کردیم به خاطر سدسازی که فقط یه جنبه تبلیغاتی داشته و هیچ فایده‌ای به ما نرسونده.
این بحث ها مال امروز نیست. از سال 1396 هشدارها درباره رسیدن سرانه آب تجدیدپذیر ایران به مرز تنش آبی بالا گرفت. محمد حسین بازگیر که در آن زمان رئیس محیط زیست شهر تهران بود، در برنامه صبحگاهی در صدای جمهوری اسلامی این موضوع را مطرح کرد.
سرانه
آب تجدید پذیر کشور به مرز تنش آبی رسیده. ما الان سرانمون فکر میکنم چیز نزدیک به 1600 متر مکعب، در صورتی که زیر 1750 متر مکعب رو در دنیا به عنوان تنش آبی میشناسن.
سال 1398 مؤسسه منابع جهان برآوردی را از منابع آبی منتشر کرد که ایران صدرنشین در آن در لبه روز آخر قرار داشت، روزی که شاید دیگر حتی یک قطره آب هم نباشد.
گزارش محمد زرقامی رو شنیدیم از تنش آبی و بحران کم آبی در ایران. و دادگاه انقلاب برازجان 6 بهایی ساکن شیراز و برازجان را جمعاً به بیش از 73 سال زندان محکوم کرد. اتهام های این بهاییان تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت کشور عنوان شده. اتهام هایی که جامعه جهانی بهایی اونها رو بی اساس میدونه. ساعتی پیش گفتگوی داشتم با سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، و از او درباره این اتهام ها پرسیدم.
بله، این اتهامی که بر علیه شهروندان باهایی اعلام شده هم این دفعه و هم دفعات دیگه ما کاملا رد میکنیم. این اتهام ها کاملا بی اساس هستند و حتی در پرونده ها و اتهاماتی هم که به این افراد داده شده میشه دید که کاملا بی اساس هستند و دلیل اصلی همه این اتهام ها و آزار اذیت های باهایان و دستگیری های اخیر اعتقادات این افراد به دیانت باهایی بوده که حتی در حکم این افراد هم گفته شده که عقاید اونها و افکار اونها در مورد دیانت بهائی و اعتقادشون به دیانت بهائی اتهام اصلی این افراد بوده. و همینطور در زمان تفتیش منازل این افراد کلیه اسناد و مدارک و کتابها و بقیه چیزهایی که مرتبط به دیانت بهائی بوده دفن شده توسط مامورین، که این هم خودش نشون میده که تنها دلیل این بازداشت‌ها و احکام سنگینی که به این افراد داده شده اعتقادات اونها به دیانت بهایی بوده. و این افراد هر کدوم به 11 و 12 سال زندان محکوم شدن و واقعا غیر قابل باور هست که افرادی فقط به دلیل اعتقادات درونیشون به این احکام سنگین محکوم بشن.
خانم فهندش، فعالان حقوق بشر از روند دادرسی ها در ایران انتقاد می کنند. شما خبر دارید که دادگاه هایی که برای شهروندان بهایی در ایران تشکیل می شه و به طور کلی روند دادرسیشون آیا منطبق بر قوانین ایران و قوانین جهانی هست یا خیر؟
نه خیر، در ایران روند قانونی کلن همیشه مشکل داشته و به خصوص در مورد پرونده های افرادی که به دلیل اعتقاداتشون زندانی میشن و دستگیر میشن روند قانونی اصلا در حقیقت وجود نداره. حتی اگر که این افراد وکیل داشته باشن، وکلای اونها خیلی کم دسترسی به این افراد دارن و حتی اینکه پرونده هاشون رو بخونن، و واقعا روند قانونی وجود نداره. و کلن در کشوری که یک فرد میتونه به دلیل اعتقاداتش دستگیر بشه و به منازل این افراد حمله بشه، واقعا نمیشه گفت قانونی وجود داره. و اینکه این کشور به قوانین بین‌المللی احترام میذاره، چه که در قوانین بین‌المللی هیچ شخصی نباید به دلیل اعتقاداتش و مذهبش مورد آزار و اذیت قرار بگیره.
خانم فهندش، گزارش های اخیر از جمله گزارش هایی که خود شما در جامعه جهانی بهایی منتشر کردین نشون میده که در دو سه ماه گذشته به خصوص فشارها بر بهاییان در ایران شدت گرفته. حالا هم در مورد تعداد بازداشت ها، هم صدور احکام زندان. چرا این فشارها افزایش پیدا کرده؟
ببینید، واقعا اینکه بفهمیم چرا دولت ایران این فشارها رو زیاد کرده و کلن چرا این آزار اذیت‌ها رو در این 40 سال روی بهایی‌ها گذاشته و این فشارها روی بهایی‌ها گذاشته خیلی سخته. ولی چیزی که واقعا میشه دید این هست که بهاییان همیشه آزار اذیتشون بوده و حتی خیلی وقتها در مواقعی که کشور در اوضاع خیلی بد و شرایط خیلی بدی هست این آزار اذیت‌ها افزایش پیدا کرده. و امروز هم ما میبینیم در چند ماه اخیر، در چند هفته اخیر حتی، این آزار اذیت‌ها باز هم شدت پیدا کرده. و واقعا این آزار اذیت‌ها یک جورایی با اینکه افزایش پیدا کرده، اما جامعه بین‌المللی هم به حمایت‌های خودش در مورد بهائیان
اضافه کرده و ما در چند ماه اخیر دیدیم که از دولت‌ها گرفته تا فعالین حقوق بشر، از همه گروه‌ها و وکلا در همه جای دنیا به حمایت بهائیان پرداختن به دلیل افزایش آزار اذیتی که ما در این چند هفته و چند ماه دیدیم.
توضیحات سیمین فهندش سخنگوی جامعه جهانی بهایی رو شنیدیم درباره احکام زندان برای 6 بهایی در ایران. و رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن از سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا خواسته که درباره منشأ ویروس کرونا یک گزارش مستقل تهیه کنند. فرضیه شیوع پاندمی از آزمایشگاه ویروس شناسی ووهان در روزهای اخیر دوباره خبرساز شده. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه 5 خرداد با انتشار یک بیانیه از نهادهای امنیتی ایالات متحده خواست تا برای تحقیق درباره منشأ همه‌گیری بیماری کووید 19 دو برابر تلاش کنند و حداکثر ظرف 3 ماه آینده گزارشی کامل در این باره منتشر کنند. جو بایدن در بیانیه خود تاکید کرده است برای نتیجه گیری درباره اینکه ویروس کرونا در پی تماس انسان با حیوان ناقل شیوع یافته یا از محیط آزمایشگاه به بیرون نشت کرده، شواهد همچنان ناکافی است. این بیانیه می‌افزاید اکثریت نهادهای امنیتی بر این باورند که برای ارزیابی این موضوع اطلاعات کافی در دست نیست. رئیس جمهوری آمریکا همچنین آزمایشگاه‌های سراسر ایالات متحده را به همکاری و کمک به این تحقیق فراخوانده است. او از چین هم خواست تا برای پیشرفت تحقیقات بین‌المللی در زمینه خواستگاه پاندمی کرونا همکاری‌های لازم را انجام دهد و شفاف عمل کند. آقای بایدن در بخش دیگری از بیانیه اخیر خود این احتمال را مطرح کرد که شاید هیچگاه نتوان در زمینه منشأ حقیقی این همه‌گیری به نتیجه گیری قطعی رسید. اما او خودداری حکومت چین از همکاری کامل با تحقیقات بین المللی را دلیل این عدم قطعیت دانست. با این حال چین روز پنجشنبه خواست رئیس جمهوری آمریکا از نهادهای اطلاعاتی آن کشور برای تحقیق بیشتر در مورد منشأ شیوع ویروس کرونا را رد کرد و این اقدام جو بایدن را تلاش برای سیاسی کردن کووید 19 توصیف کرد. سخنگوی وزارت خارجه چین آمریکا را متهم کرد که قصد دارد چین را مقصر اصلی همه‌گیری ویروس کرونا معرفی کند. او این اتهام که ویروس کرونا بر حسب تصادف از یک آزمایشگاه در چین شیوع پیدا کرده را تکذیب کرد. مقامات آمریکایی پیشتر اعلام کردند که نهادهای امنیتی این کشور در حال بررسی گزارش‌های مربوط به بیماری پژوهشگران چینی آزمایشگاه ووهان در پایان سال 2019 و 1 ماه قبل از اعلام خبر رسمی شیوع ویروس کرونا هستند. ویروس کرونا برای اولین بار در پایان سال 2019 در شهر ووهان چین شناسایی شد و تا مدت‌ها گمانه‌زنی‌هایی مطرح بود درباره اینکه این ویروس از یک مرکز ویروس شناسی در این شهر به بیرون درس کرده است. در حالی که مقامات چینی همچنان اصرار داشتند که ویروس کرونا فقط از حیوان به انسان سرایت می کند و این بیماری را مرتبط با بازار سیاه ماهی فروشان و حیوانات زنده مثل خفاش می دانستند. بازرسان سازمان بهداشت جهانی بهمن ماه پارسال بعد از چندین ماه تأخیر در کسب اجازه از دولت پکن برای سفر به این کشور و تحقیق پیرامون منشأ ویروس کرونا نهایتاً برای بازرسی محدود و تحت نظارت خود دولت چین در این باره اجازه یافتند. هیئت تحقیقاتی اعزامی سازمان بهداشت جهانی پس از 2 ماه تحقیق در ووهان و اطراف آن در ماه مارس 2021 در گزارشی که با همکاری دانشوران چینی تهیه شده بود اعلام کردند که ویروس کرونا به احتمال فراوان از خفاش و به وسیله جانوران دیگر به انسان منتقل شده و درس کردن ویروس از آزمایشگاه احتمال بسیار ضعیفی دارد. با این حال به باور کارشناسان احتمالاً سالها زمان خواهد برد تا بشر به درک کاملی از منشأ کووید 19 دست یابد. در همین رابطه تعدادی از کارشناسان معتقدند منشأ و شیوع ویروس کرونا روند طبیعی نداشته است. آمریکا به همراه 13 کشور از جمله استرالیا، ژاپن، اسرائیل، کانادا و بریتانیا پیش از این نیز با انتشار بیانیه مشترک از مطالعات انجام شده اظهار نگرانی کردند و خواستار تحقیقات شفاف، ارزیابی مستقل و بدون اعمال نفوذ و مداخله دولت چین در کار بازرسان سازمان بهداشت جهانی شده بودند. پکن اما بارها واشنگتن را به سیاسی کردن این موضوع متهم کرده است. هرچند بسیاری از گزارش‌ها و شواهد نشان می‌دهد که دولت چین ضمن پنهانکاری در مورد شیوع ویروس کرونا پزشکان را به سکوت وادار کرد و در مراحل اولیه همه‌گیر شدن بیماری به مردم هشدار لازم را نداد.
با پایان گزارش همکارم کیانوش فرید به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون سپاسگزارم و در هر جای دنیا که هستید براتون اوقات خوشی رو آرزو میکنم و ازتون دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.